أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مفاهیم بود، راجع به مفهوم شرط و مفهوم وصف و مفهوم غایت و مفهوم استثناء بحث کردیم. صاحب کفایه مفهوم مطلق شرط رو نپذیرفت، مفهوم وصف رو هم نپذیرفت، تنها مفهوم غایت را در صورتی که غایت غایت حکم باشد نه غایت موضوع، و نیز مفهوم استثناء را پذیرفت و به زمیمه آن به مفهوم حصر که آن را هم پذیرفته است، صاحب کفایه سه مفهوم را به طور مطلق قبول کرده: مفهوم غایت در صورتی که غایت غایت حکم باشد، یجب الی الزوال الجلوس فی المسجد، و نیز مفهوم استثناء و مفهوم حصر. ما تنها مفهوم مطلق را در مفهوم استثناء پذیرفتیم و در مفهوم حصر، حتی مفهوم شرط را هم نپذیرفتیم به عنوان مفهوم مطلق. غایت هم ولو غایت حکم باشد مفهوم مطلقش را نپذیرفتیم. در بحوث مفهوم شرط رو به عنوان مفهوم مطلق پذیرفتند، مفهوم استثناء را هم پذیرفتند. در بحوث یجب اکرام العالم الا الفاسق فرمودند، مفهومش این است که لا یجب و اکرام العالم الفاسق. البته ایشان معتقد است که منافات ندارد که یک وجوب اکرامی به عنوان دیگر که ربطی به عالم ندارد مثل وجوب اکرام هاشمی شامل این عالم فاسق بشود. مفهوم هست رو هم پذیرفتن. اما در حلقه ثالثه که بعد از بحوث نوشته شده، متاسفانه مفهوم استثناء را نپذیرفتند. یعنی عملا در حلقه ثالثه فقط مفهوم مطلق شرط رو قبول کردند و مفهوم هست را. تعبیرشان در حلقه ثالثه اینه که فرمودن اگر مفاد جمله استثنائیه مثلا این بود که یجب اکرام العالم، الا الفاسق به این معنا بود که و وجوب اکرام العالم یستثنا منه الفاسق، این مفهوم مطلق داشت. از سنخ وجوب اکرام عالم استثناء می کرد عالم فاسق را. البته منافات نداشت که وجوب اکرام هاشمی شامل این عالم فاسق بشود، اون عنوان دیگری است. ولی به لحاظ وجوب اکرام عالم چه مطلق چه مشروط که ان جا اکل عالم فاکرمه، جمله استثنائیه میگوید وجوب و اکرام العالم یستثنا منه الفاسق، ولیکن اگر جمله استثنائیه به این معنا باشد که جعلت وجوب اکرام العالم وجوبا مستثنا منه الفاسق، دیگر مفهوم ندارد استثناء، چون اثبات می کند این جمله یجب و اکرام العالم الا الفاسق جعل یک وجوب موصوف به این وصف خاص را، که ما وجوب اکرام عالمی که وصفش این است که فاسق از او مستثناست جعل کردیم، اما یک وجوب اکرام عالمی که مستثنا نباشد از او فاسق جعل نکردیم، اثبات شی که نفی ما ادا نمی کند. ایشان فرموده اصح همین است که جمله استثنایی به این معنای دوم است، یجب و اکرام العالم الا الفاسق، یعنی جعلت وجوب اکرام العالم وجوبا مستثنا منه الفاسق. خب این وجوب خاص را جعل کردیم، اما یک وجوب اکرام عالم دیگری که مثلا مشروط است که انجا اکل عالم فاکرمه که شامل عالم فاسق بشود جعل نکردیم، این را که نمیگوید. شبیه این که اگر شخصی بگوید الرجل العالم فی الدار، این نفی نمی کند وجود رجل جاهل را در دارش، چون نسبت وصفیه است. اما اگر می گفت الرجل فی الدار عالمان، مردی که در خانه است عالم است، باید هر مردی که در خانه باشد عالم باشد. الرجل فی الدار عالمان، الانسان فی الدار عالمان، باید هر انسانی که در دار باشه عالم باشه، چون جمله تام است. اما اگر بگه الرجل العالم فی الدار، الانسان العالم فی الدار، نفی میکنه وجود انسان جاهل را در دار؟ نه. اینجا هم اصح این است، در حلقه ثالثه این گونه گفته است که اصح این است که نسبت مستثنا به این وجوب نسبت وصفیه است، جعلت وجوب اکرام العالم وجوبا مستثنا منه الفاسق. خب یک وجوب اکرام عالمی که فاسق از او استثنا شده است ما جعل کردیم، اما وجوب اکرام عالمی که شامل فاسق بشود جعل نکردیم به نحو مشروط، مثلا که جا اکه آلمان فاکرم ها، این را که نمیگوید. انصاف اینه که این مطلب رو در حلقه ثالثی که فرموده و فرموده که به همین خاطر هم ما مفهوم غایت رو منکر شدیم، این مطلب خلاف وجدان و عرفیست و خلاف دو دوره اصولیه ایشان است، چه در مباحث و لشود چه در بحوث که دو دوره است، با تأکید میگوید که مفاد جمله استثنائیه نسبت تامه است. یجب و اکرام العالم الا الفاسق، یعنی یجب و اکرام العالم و وجوب و اکرام العالم یستثنا منه الفاسق، که انصافا ظاهر همین هست و این مطلب حلقه ثالثه به هیچ وجه قابل قبول نیست. بله، ما که مفهوم استثناء رو قائلیم و کسانی که مفهوم شرط رو قائلند، این را باید بپذیرند که اگر مولا بگوید یجب و اکرام العالم الا الفاسق، این بیش از این ظهور ندارد که ناظر است به وجوب اکرام عالم و میخواهد وجوب اکرام عالم را چه به طور مطلق چه به طور مشروط این سنخ را از عالم فاسق ببرد و استثناء بکند عالم فاسق را از آن، و ظهوری ندارد در اینکه ناظر است به یک احکام دیگری مثل وجوب اکرام فقیر، وجوب اکرام هاشمی. بله، همونطور که ما در دوره سابق گفتیم، اگر جمله استثنائیه نافیه باشه، لا یجب اکرام العالم الا العادل، اینجا واضح هست و جای شک به نظر ما نیست، همونطور که در دوره سابق تصریح کردیم که مفاد این جمله اینه که لا یجب اکرام العالم ولیکن یجب اکرام العالم العادل، وجوب اکرام عالم عادل اگر نسبتش با یک خطاب دیگری که میگوید یحرم اکرام الاموی مثلا، و یک عالم عادلی اموی بود، نسبتش عموم منوج هست، با هم تعارض میکنن. لا یجب اکرام العالم الا العادل، این استثناء بخواهد حیثی باشد خلاف ظاهر است، چون اون لا یجب اکرام العالم با الا العادل نقض میشه، میگه در مورد عالم عادل وجوب اکرام عالم عادل هست، یا لا یحرم اکرام العالم الا الفاسق، یعنی یحرم اکرام العالم الفاسق. اگر یک خطابی بگوید یجب اکرام الهاشمی و این لا یحرم اکرام العالم الا الفاسق که مفادش این است که ولیکن یحرم اکرام العالم الفاسق، نسبت به عالم فاسق هاشمی تعارض می کنند، و اون چه که ما در جلسه قبل گفتیم که ظاهر استثناء این است که ناظر به این حکم به این عنوان است نه به عناوین دیگر، در جمله استثنائیه موجبه است، مثل یجب و اکرام العالم الا الفاسق. و این که ما در دوره قبل میخواستیم حتی این را هم بگوییم اطلاق دارد، یجب و اکرام العالم الا الفاسق، منحل است به دو قضیه، یجب و اکرام العالم العادل ولا یجب و اکرام العالم الفاسق. این لا یجب و اکرام العالم الفاسق با اون یجب و اکرام الهاشمی در دوره سابقه میگفتیم تعارض میکنن نسبت به عالم هاشمی فاسق، نه این رو ما در این دوره نپذیرفتیم، انصافا ظهوری ندارد یجب و اکرام العالم الا الفاسق، این الا ظهور ندارد که یک جمله مستقله محضه است که ولیکن یجب و اکرام ولیکن یجب و اکرام العالم ولیکن لا یجب و اکرام العالم الفاسق، نه، بالاخره این استثناءه، ظهور استثناء اینه که این سنخ حکم رو داره نفی میکنه، این سنخ یجب و اکرام العالم را از عالم فاسق نفی میکنه و منافات نداره یک سنخ دیگری مثل یجب و اکرام الفقیر، یجب و اکرام الهاشمی شامل این عالم فاسق بشه، و لذا ما در این دوره قائل به تفصیل میشیم، میگیم فرق است بین جمله استثنائیه نافیه و جمله استثنائی موجبه. همونطور که در دوره سابقه گفتیم جمله استثنائی نافیه واضحه، لا یجب و اکرام العالم الا العادل واضحه اطلاق استثناء حتی به لحاظ عناوین دیگر، چون میگه لا یجب و اکرام العالم الا العادل، مفادش این که یجب و اکرام العالم العادل، اگه یه خطابی بگه یحرم و اکرام الاموی در مورد عالم عادل اموی عرف متعارض میبیند. اما مفهوم حصر، مفهوم حصر رو باید بحث مصداقی کرد و الا اگر یک لفظی دال بر حس رو باشه روشنه که مفهوم داره. بحث اینه که آیا انما مثلا تقدیم و ما حق و تأخیر و امثال آن مفید هست هستن یا نیستن، و الا اگر مفید هست بودن مفهوم بودن آن که جای بحث ندارد. اما انما مشهور این بود که مفید حصر است. شیخ انصاری و امام قدس سرهما تشکیل کردن در آن، ولی هم قاموس هم مغنی میگن که مفروغن ان هست دلالت انما بر حصر. در مغنی جلد یک صفحه 406 میگه قل انما اعظكم بواحده، یعنی ما اعظكم الا بواحده، انما توفون اجوركم يوم القيامه، یعنی ما توفون اجوركم الا يوم القيامه، که انصافا مطلب درستی است، شواهد زیادی هست بر این مطلب. انما يستجيب الذين يسمعون و الموتا یبعثهم الله. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، مبادا بگویید که فقط کتاب بر دو طائفه نازل شده است قبل از ما، یهود و نصارا. يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي، این ظاهر اینا همه حسر است. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله، انما السبیل علی الذین استأذنونک و هم اغنیا. انما تجزون ما کنتم تعملون، انما نطعمکم لوجه الله. همه اینها مفید هستند، در روایات هم همین طور است. انما نهی ان یقرأ الرجل القرآن و هو عریانون، فاما اذا کان علیه ازارون فلا بأس. این اصلا معنایش این است که فقط نشده از انسان قرآن بخواند در حالی که عریان است، اگر ازار داشت اشکالی ندارد. انما جامعها دون الفرج فلم یجب علیها الغسل. الصوم انما هو فی السنه شهر، لا تنقض الیقین بالشک و انما تنقضه بیقین آخر. رجل مست میتتن علیه الغسل، کسی حیوان مرده ای را مست کرد آیا غسل دارد؟ قال لا، انما ذلک من الانسان. غسل مست میت در مورد مست میت انسانی است. الرجل یکون معه اللبن ایتوزع منه للصلاه، قال لا، انما هو الماء والسعید، طهور فقط آب و خاک هست. و روایات دیگر
چون با لحن اگر تابعه هست بکنه من که زید قائم هست، این هم هست که دارم.
نه بحث در حالا
ایجاش که مثلا با قرائن دادیم به تابعه هست
رو اجازه بفرمایید
چون با لحن
حالا عرض میکنم. شما در استعمالات انما موردی رو پیدا نمی کنید که منافی با حصر باشه ولو به نحو حصر اضافی، مگر چند مثال که اینها منشأ شبهه شده، و الا این که فخر رازی و بعضی از اعلام در مبان الاحکام مثال زدن که انما الحیات الدنیا لهو و لعب، این که عرض کردیم نقض بکنن بر افاده انما للحصر که درست نیست. دو تا آیه داره میگه و مل حیات الدنیا الا لعب و لعب، بله یک سری موارد هست که با هست تناسب نداره، مثل انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه با هست تناسب نداره، میگه مؤمنین فقط برادرن چیز دیگر نیستن، یا فقط مؤمنین برادرن دیگران برادر نیستن، منافقین هم با هم برادرن، المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض. انما المؤمنون اخوه به هیچ وجه تناسب با هست نداره. این یک مثال نقص. انما المشركون نجس، اینم تناسب با هست نداره. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اینم گفته میشه تناسب با هست نداره، کسانی که با تو بیعت میکنن فقط با خدا بیعت میکنن. حالا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم، اون تناسبی با هست نداره، شیطان اولیاء خودش را میترساند. و انما برای چی گفت فقط شیطان اولیاء اجدا میترساند، دیگران نیستن که مخوف باشن؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، انما البیع مثل الربا، فقط بیع مثل رباست. در دعا در حال دفن میگه و اسکن الی من رحمتک رحمتن تغنیه بها عن رحمت من سواک فانما رحمتک للظالمین. میگه خدایا به این مرحوم ما از رحمت تو نازل کن که از رحمت غیر تو بی نیاز بشه. فانما رحمتک للظالمین، رحمت خدا فقط منحصر است به ظالمین. این موارد خب بس میشه که تناسب نداره با حصر، ولی همین ها هم برخیش قابل توجیهه. مثلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، و قول آقا مثل و ما رمیت از رمیت ولكن الله رماست، میخواد بگه اونهایی که با تو بیعت میکنن فقط با خدا بیعت میکنن، یعنی مخلصن بدون شرک، بیعت با تو بیعت با غیر خدا نیست، بیعت با خداست، این اشکالی نداره. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، شاید به این خاطر که شیطان فقط اولیاءش را میترساند، غیر اولیاءش را نمیترساند، غیر اولیای شیطان از شیطان نمی ترسند. انما البیع مثل الربا، اونم میتونه حس باشه، چون مراد از بیع بیع نسیعه بوده. مشرکین میگفتن آقا من این فرش رو به شما میفروشم یک ساله نسیه، فرش نقد 1,000,000 میارزه، به شما میفروشم یک ساله به 1,500,000، اشکال داره؟ نه. حالا من بیام بگم فرش رو نقدن فروختم 1,000,000، اگه یک سال دیگه پولش رو بدی 1,500,000 بده، او با این چه فرق میکنه؟ بیع النسیعه میگفتن مثل ربن نسیه است. من از اول بگم این فرش رو بهت یک ساله میفروشم 1,000,000، با اینکه نقدش 1,000,000 میارزه، و این مثل رباست دیگه، برای اون تأخیر یک ساله 500 تومن دارم میگیرم دیگه، ولی خودم دارم میگم نقد میخری 1,000,000، نسیه میخری 1.5 میلیون. مشتکین میگفتن این نبل مصر مصر رو این بیع نسیه مصر رباس چیز دیگری نیست. به حسب ظاهرم با منطق روشن فکری جور میاد. انما البیع مراد بیع النسیعه بود. مثل یعنی میگفتن بیع نسیعه 500 تومان داری اضافه میگیری بابت تاخیر یک ساله. متو فرقش اینه که قطعی کردی بیع را. گفتی یک ساله میفروشم این فرش رو به 1.5 میلیون. اما خودت هم میدونی اگه نقد میخرید 1 میلیون میفروختی. 500 تومان بابت تاخیر میگیری. خب این مثل رباس. انما البیع مثل ربا، این استعمال انمای دال بر هست در اینجا اشکالی ندارد. فانما رحمتک للظالمین هم حسر ادعاییه، یعنی ظالمین محتاج رحمت تو هستن. ائمه که محتاج رحمت خدا به معنای ادعایی نیستن. ائمه دیگه نزدیکترین افرادن به خدا. رحمتی که تناسب داره با انسانهایی که محتاجن به رحمت او به خاطر گناهایی که کردن، اینا فقط ظالمینن دیگه. حصر ادعایی اینا اشکال نداره. یا مثلا ممکنه کسی نقض کنه، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. خب این هم درست نیست که آقا اشکال کنه بگه مسئله حیات دنیا فقط همین آبه. حالا اگه جاش میگفت و ما مثل الحیات دنیا الا کما ان، اشکال داشت؟ عرفی نبود؟ پس ادعای دیگه میگه مسئله حیات دنیا مثل این آب میمونه. که می گذرد و تمام می شود. انما النسیء زیادت فی الکفر، که اشکال کرده بودن نسیء فقط مگه زیاده در کفره. حالا اگر به جاش می گفتن و من نسیء الا زیادت فی الکفر، پس ادعایی می شد دیگه و من نسیء الا زیادت فی الکفر، غلط بود. ادعای دیگه میخواد بگه تأخیر جز زیاده در کفر چیز دیگری نیست ادعا. یا انما الخمر رجس من عمل شیطان، اگه به جاش میگفتن مل خمر الا رجس من عمل شیطان، غلط بود. فقط خمر فقط رجس است. خب این چیز دیگری هم اگر هست کل عدمه. اینقدر موارد استعمال انما در حصر و افاده حصر زیاده و وجدانی است که با این مواردی که خیلی هاشو میشه حمله بر حصر ادعایی کرد، حمله بر حصر اضافی کرد. حصر اضافی یعنی بالاضافت الى بعض امور حصر کردن. نه حس حقیقی مطلق قابل توضیح. این راجع به انما. اما انما آی خویی فرمودن انما که دلالت بر حصر نمی کنه، فقط انما دلالت بر حصر می کنه. این هم درست نیست. واقعا عرف فرق می گذاره بین این دو آیه. یه آیه داریم انما الحیات الدنیا لهو و لعب، یه آیه دیگه در سوره حدید آیه 20 وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اور فرق میذاره بین این دو؟ چه فرقی میکنه آقا؟ اگه به قول لغوی اینم اعتماد میکنید، در قاموس تصریح کرده گفته انما یدل علی الحصر مثل انما. بله اینو دقت کنید، انما گاهی مرکب است از ان و ما موصوله. و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. اون ان بعدش ماه موصول است. اینم گاهی بعدش ماه موصول است. انما تو ادونه لآته، خواهی انما حسری نیست که، ان ما تو ادونه لآته، این ماه موصول است. ما بحثمون در انما و انما است که کلمه واحده است و مرکب از ان یا ان و ما موصوله نیست. مثل وعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لعب، واقعا عرف ازش هست میفهم. بگذاریم. دومین ادات هست گفتن تقدیم و ماحق و تأخیر هست. مثال میزنن ایاک نعبد و ایاک نستعین، بده این دلالت میکنه برای که فقط خدایا ما تو را میپرستیم و از تو کمک میگیریم. گفتن فرق میکنه با این که بگن نعبد و که و نستعین و بهک. ما اینجا نمیتونیم موافقت کنیم با این ادعا. واقعا صرف تقدیم و ما حق و تأخیر مفید حسره؟ انت انتنی، تو مرا کمک کردی هنگام خریدن خانه، یعنی دیگری کمک نکرد. انت انتنی خب و خیلی تحویل میگیره دوستشو، دوستش میگه ها چه خبره، تو تا دیروز محل نمیذاشتی به ما، امروز اینقدر تحویلمون میگیری. میگه خلاصه تازگی فهمیدم چقدر آدم با مرامی هستی. انت انتنی هینما اشتری تو دارم. چه من میکنه با یا کنه با حالا صرف میدونم صرف این که این حالا اگر ضمیر جایگزین مفعول بود اون فقط مفید حسره.
فدا که حقش تقدیمه،
ایاکه انا زیدون یعنی لم یعنی غیرک. از کجا ایاکه نصر زیدون یعنی لم ینصر غیرک؟ ما نمی فهمیم همچون چیزی رو. گاهی قرینه داریم مناسباتی هست، اما ادبا فرمودن ما که در انما که گفتیم داله بر حسه، ادبا گفتن چون با وجدان و عرفی اون موافق بود استشهاد کردیم، اما تعبد که نداریم که به کلام ادبا. و ادبا همه گفتن تو کلمات برخی از ادبا هست. به هر حال ما وجدان عرفیمون اقتضا نمی‌کنه که صرف تقدیم و ما حق و تأخیر ایاکه نصر زید بگیم، نصرک با نصرک زیدون فهم می‌کنه. فارسی حالا بگید تو را زید یاری کرد، آخه باید یه مرادف فارسی هم در نظر بگیرید. تو را زید یاری کرد، با زید تو را یاری کرد، زید یاری کرد تو را، اینا فرق میکنه. از کجا میگید ایاکه نصر زیدون تو معنای عربیش فقط آمده؟ بله قضیه حملیه اگر جا به جا بشه. مثلا بگه امیرالمؤمنین علی علیه السلام عادلون، اینو جا به جا کنید، بگید العادلو امیر المؤمنین. خب این مفید حسره، این نکته داره. زیدون فقیهون، بگید الفقیه زیدون، این دلالت بر حس میکنه. چرا؟ برای اینکه همیشه در قضیه حلیه مرکبه، نه حلیه بسیطه، حلیه مرکبه موضوع اطلاق شمولی داره. حالی یه بسیطه الانسان و موجودون، یک انسان موجود باشه صدق میکنه الانسان و موجودون، ولی در حالی مرکب وقتی میگه الانسان و ذوالرأس واحد، باید هر انسانی این وصف رو داشته باشه و الا دروغ لازم میاد. در حالی مرکب موضوع اطلاق شمولی داره. الفقیه و زیدون یعنی هر مصداقی برای فقیه بخوای بگردی متحد با زید، یعنی مصداقی نداره فقیه که متحد با زید نباشه. این منشأ دلالت بر حصر میکنه. ابنوکه زیدون با زیدون ابنوکه فهم میکنه. ابنوکه زیدون میخواد بگه پسر تو فقط زیده دیگه، ابنوکه زیدون، اما زیدون ابنوکه نه دلالت نمی کنه. این هم نکتش همینه، قضیه حلیه مرکبه موضوعش اطلاق شمولی داره، اینو همیشه به خاطر داشته باشید. نه حصر اضافی گاهی هست ابنوکه زیدون لا امرون، اما به قول مطلق بگن ابنوکه زیدون پسر تو زید است، حس اضافی هم نخوان بگن، یعنی پسر تو متحد است با زید، یعنی پسری نیست برای تو که زید نباشد. الفقیه و زیدون، العادل و امیر المؤمنین و امثال ذالک، اینا دال بر حسن. بله گاهی الف فلام، الف فلام عهده. فقیه و زیدان ممکنه بخواید بگید اون فقیهی که مورد بحث بود، یا اون فقیه درجه یک زید است، اون دیگه لام عهد باشه یا حس ادعایی باشه یا حس اضافی باشه، اینا قرینه میخواد. اگه قرینه نبود ظاهره این که محمول را موضوع قرار بدید در قضیه حلیه مرکبه اینه که مفید حصر. اگر بخواد لام لام عهد باشه، الفقیه و زیدون، بخواد به اون فقیه مورد بحث زیده، یا حصر اضافی باشه، الفقیه زیدون لا امرون، یا حصر ادعایی باشه، میخواد نفی ادعایی کنه فقیه بودن دیگران را، این قرینه میخواد. سومین ادات عصرم زیدون هو القائم، یه هوی بیارید قبل از خبر، زیدون هو القائم و الف لام القائم، الف لام عهد نباشه، الف لام جنس باشه. خب اینم ظاهرش هم اینه که زید همان جنس قائم است، یعنی اینا با هم متحدن، پس قائمی نداریم غیر زید. هازا تمام الکلام فی مفهوم الحس، یقع الکلام فی مفهوم العدد غدا ان شاء الله، روز دوشنبه ان شاء الله، فردا تعطیل.